6 بعد از ظهر در تهران. این صدای رادیو فرداست. رئیس کمیسیون عمران مجلس میگوید میزان تخریب در واحدهای مسکن مهر و کرمانشاه بسیار گسترده است. وزیر خارجه بریتانیا با همسر نازنین زاغری دیدار کرد. و ارتش زیمبابوه رابرت موگابه و همسرش را در بازداشت خانگی قرار داده است. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. محمدرضا رضایی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری ایلنا گفت در جریان بازدید از مناطق زلزله زده شخصا مشاهده کرده است که میزان تخریب واحدهای مسکن مهر بسیار گسترده و مایه تأسف است. در روزهای اخیر حسن روحانی و مسئولان دولت او با اشاره به اینکه بیشترین تخریب در استان کرمانشاه مربوط به واحدهای مسکن مهر است، از مقاوم نبودن این واحدها انتقاد کردند. با این حال علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی در دولت محمود احمدی نژاد شمار کشته های ساکن مسکن مهر را تنها 2 نفر اعلام کرده و گفته است از حدود 89 هزار مسکن مهر که در استان کرمانشاه احداث شده، تنها دیوارهای تعدادی از واحدهای مسکونی دچار آسیب گردیده. بنابر گزارش‌ها از استان کرمانشاه، بسیاری از زلزله زدگان سومین شب پیاپی را در خیابان‌ها و بدون سرپناه به سر بردند. بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا روز چهارشنبه با ریچارد رتکلیف همسر نازنین زاغری رتکلیف که در ایران زندانی است دیدار و گفتگو کرد. آقای رتکلیف پس از این دیدار به خبرنگاران گفت فوریت این پرونده را به وزیر خارجه بریتانیا گوشزد کرده و از او خواسته است در سفر به تهران تمامی تلاشش را برای آزادی نازنین زاغری به کار گیرد.
We talked about his trip to Iran. As of in the meeting he said it's not quite confirmed yet when. We talked about whether I would be able to accompany him. He said that he was keen to take me, but it is a question to resolve both within the advice of the Foreign Office and also in liaison with the Iranians.
به گفته آقای رتکلیف وزیر خارجه بریتانیا با اشاره به اینکه هنوز تاریخ سفرش به ایران تعیین نشده گفته است برای حمایت دیپلماتیک از خانم زاغری ملاحظاتی خواهد داشت. نازنین زاغری هنگام سفر به ایران بازداشت و به خاطر آنچه مشارکت در فعالیت‌های براندازی نرم خوانده شد به 5 سال زندان محکوم شده است. بنابر گزارش ها از زیمبابوه، ارتش این کشور با حضور نظامی در خیابان ها اداره اوضاع را در دست گرفته و رابرت موگابه رئیس جمهوری 93 ساله این کشور را به همراه همسرش گریس در بازداشت خانگی قرار داده است. جکوب زوما رئیس جمهوری آفریقای جنوبی که در همسایگی زیمبابوه قرار دارد روز چهارشنبه گفت با موگابه و همسرش تلفنی حرف زده و آنها تایید کردند که در بازداشت هستند. با این حال ارتش زیمبابوه با تکذیب کودتا در این کشور تاکید کرده است تنها هدفش کنار زدن تبهکاران اطراف رابرت موگابه است. نارامی ها در حراره پایتخت زیمبابوه پس از آن آغاز شد که رابرت موگابه معاون خود امرسون منانگاگوا را برکنار و همسر خود گریس را جایگزین او کرد. رابرت موگابه که پیرترین رئیس جمهور در جهان محسوب می شود از حدود 4 دهه پیش قدرت را در زیمبابوه در اختیار دارد. بنابر نتایج یک تحقیق در سال جاری میلادی تولید تریاک در افغانستان با افزایشی 87% نسبت به سال پیش به بیش از 9000 تن رسید و رکوردی تازه ثبت کرد. بر اساس این پیمایش با وجود اینکه شمار مزارعی که از کشت خشخاش دست برداشتند 2 برابر سال قبل بود، با این حال زمین‌هایی که به کشت این محصول اختصاص دارد اکنون به 328 هزار هکتار رسیده است که رکوردی جدید را نشان می‌دهد. یوری فودوتوف، مدیر عامل دفتر مقابله با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل در بیانیه اعلام کرد این تحقیق نشان می‌دهد جامعه جهانی باید کنترل مواد مخدر را بار دیگر در اولویت قرار دهد. و اما روز چهارشنبه دولت اعلام کرد 281 میلیارد کمک بلاعوض و 659 میلیارد تومان تسهیلات برای بازسازی بخش‌های خسارت دیده در پی زلزله کرمانشاه در نظر می‌گیرد. زلزله‌ای که جان 100 تن را گرفته و هزاران تن نیز در پی آن مجروح شدند. آسیب دیدگان در کنار از دست دادن افراد خانواده و نزدیکان خود، خانه و سرپناه خود را نیز از دست دادند. درباره بودجه اعلام شده از سوی هیئت دولت، همکارم هانا کاویانی ارزیابی احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد را جویا شده و آقای علوی ابتدا درباره ارقام اعلام شده از سوی دولت و تطابق آن با ارقام واقعی پرسیده است.
خب البته باید تأکید کرد که برخی از این آسیب‌ها قابل ارزیابی به پول نیست، مثل آسیبی که اعضای خانواده می‌بینند، اما در مورد خسارات در واقع آسیب‌های مادی می‌باید صحبت کرد. در این صورت باید گفت که این دشوار تخمینش. چرا؟ برای اینکه برای بازسازی فرضاً منازل یا ساختمان‌ها یا تأسیساتی که بوده الان می‌باید پول بیشتری خرج کرد، چون تورم باعث شده این در حال قیمت کالاها یا مصالح افزایش پیدا بکنه، بنابراین قیمت ها مثل سابق نیست، باعث به ارزیابی با توجه به نرخ تورم انجام داد. منتها علارغم این دشواری هایی که وجود داره برای اندازه گیری صدمات، باید گفت که همیشه و در همه جا میزان تخمین هایی که انجام میشه برای اندازه گیری صدمات در واقع نمیتونه بپوشونه اون آسیب ها رو، برای اینکه آسیب ها بخشش الان معلومه که چقدر از بخشش بعدا معلوم میشه، و اگر این تخمین هایی که الان مطرح شده مربوط باشه به آسیب هایی که شناخته شده، بنابراین انتظار باید داشت که کل به اصطلاح ارزش آسیب هایی که هست تعدیل بشه اون ارزیابی، و در آینده البته میزان بیشتری از بودجه به اون اختصاص پیدا بود.
در مدیریت بحران یک بخش مدیریت پیش از بحران هست، اینکه چگونه اقدام بکنیم تا در موقعی که یک اتفاقی مثل زلزله یا سیل یا بلایای طبیعی این چنینی رخ میده هزینه ها بالا نره. این مبالغی که دولت حال اعلام میکنه رابطهش رو با یک مبلغی که برای پیشگیری میشده صرف بشه که این رخداد این گونه نباشه نتایجش، این رو میشه یک ارزیابی بکنیم؟
بر اساس اون به اصطلاح داوری‌هایی که میشه بر اساس نظریه ها و همچنین تجربیاتی که به شکل بین‌المللی و تاریخی به دست اومده در چارچوب دانشی که مدیریت بحران خوانده میشه و یک دانشی است که دانش بین دانشی خوانده میشه، معمولا گفته میشه هزینه های پیشبینی و پیشگیری بسیار کمتر از هزینه های جبرانه، و چون بخشی از هزینه های جبران در واقع نمیشه اندازه گیری کرد، همونجوری گفتم مثلا سرمایه انسانی که در این میان از بین رفته، بنابراین در کشورهای پیشرفته سرمایه گذاری عظیم میشه برای پیشبینی و پیشگیری، و به همین دلیل هم است که معمولا وقتی حوادث غیر قابل پیشبینی پیش میاد آسیب ها بسیار کمتر خسارات. متاسفانه در ایران هم دانش و هم اقداماتی که دولت یا خود خانوارها افراد انجام میدن برای پیشبینی و پیشگیری بسیار محدوده. به همین دلیل هم است اگر ما بخوایم یه مقایسه کنیم بین خسارات ناشی از چنین حوادثی بین ایران و کشورهای پیشرفته، میبینیم که خسارات در ایران یا کشورهایی که به هر حال در حال توسعه هستن بسیار بیشتره.
آقای علوی، از روز گذشته که حسن روحانی به کرمانشاه رفت و خصوصا پررنگ کرد این ماجرای مسکن مهر رو، خیلی تاکید کرد بر اینکه مردم خود باید خونه هاشون رو بسازن و کلا به غیر از چیزهایی که دولت و حکومت متولی اون هست و در دست حکومت هست، بقیه کارها رو مردم خودشون باید بکنن. از لحاظ اقتصادی تا چه حد با واقعیت منطبق هست این صحبتی که حسن روحانی میکنه؟
اگر بپردازیم به مسکن مهر، مسکن مهر به هر حال در چارچوب پوپولیستی عوامگرایانه ساخته شد، و بنابراین باید انتظار میرفت که با توجه به فساد و مشکلاتی که در دستگاه اداری وجود داریم و با اون انگیزه سیاسی کیفیت لازم رو نداشته باشه. طبیعی است که اگر قدرت خرید خود مردم بالا بره و اگر اطلاعات دانش کافی داشته باشند و همچنین اگر به اصطلاح مؤسسات نظارتی خوب نظارت کنند، خانه سازی، تجربه دنیا هم همین رو نشون میده که به هر حال با توجه به اینکه افراد خودشون بیشتر حواسشون جمع نسبت به منافع خودشون، خانه هایی که درست میکنن قاعدتا میباید با کیفیت تر باشه، اما این سلب مسئولیت نمیکنه از حکومت و نهادهای حکومتی. این در مواردی، حتی در مواردی میشه گفت که در بعضی از کشورهای پیشرفته اونجایی که دولت سرمایه گذاری میکنه حتی کیفیتش بالاتره، اما در مورد خاص ایران با توجه به اون به اصطلاح سستی دستگاه حکومتی و نارسایی هایی که داره و فساد، طبیعتا مردم بهتر میتونن خودشون این مشکلات رو حل کنن تا حاکمیت.
احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد، به پرسش های همکارم هانا کاویانی پاسخ میداد.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر
ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز
از ساعت 7:30 دقیقه صبح تا 18:30 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز
از 10 صبح تا 9:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز
و از 19 تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما میرساند.
در ادامه این بخش خبری نوبت میرسه به برنامه ملاقات. ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به چهار دیواری است به نام زندان. در هر بخش از سری برنامه‌های ملاقات همراه با همکارم مهتاب وحیدی راد به دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می‌رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. پنجاه و سه سال دارد و اهل کتاب و کتابخوانی است. ساکن اندیمشک است اما حالا برای گذراندن حکم زندانش در زندان کرمان به سر می‌برد. این فعال مدنی که از کنشگران جریان ملی مذهبی در اندیمشک به شمار می‌رود، جرمش حمایت مالی از کتابسرای مادر اندیمشک و مشارکت در برگزاری جلساتی در این کتابسرا است. عزت الله جعفری که با هدف ترویج کتابخانی با این کتابسرا همکاری می کرد، شهریور ماه سال 94 به همراه 7 فعال مدنی دیگر در ارتباط با فعالیت‌های کتابسرای مادر اندیمشک توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت شد. او مدتی در بازداشتگاه متعلق به اطلاعات سپاه پاسداران در سلول انفرادی زندانی بود. و پس از چند ماه با وثیقه 300 میلیون تومانی آزاد شد اما چندی بعد در شعبه 2 دادگاه انقلاب دزفول به ریاست قاضی علی موسوی به تبلیغ علیه نظام از طریق حمایت مالی از کتابسرای مادر اندیمشک و مشارکت در برگزاری جلساتی در این کتابسرا متهم شد. اتهامی که به صدور حکم 1 سال زندان در شهر کرمان برای این فعال مدنی منجر شد. حکمی که خرداد ماه 96 به او ابلاغ شد و شهریور ماه هم به اجرا درآمد. این فعال مدنی اتهام و حکمش را ناعادلانه می داند. اما به دلیل آنچه او ناکارایی دادگاه تجدید نظر خواند از درخواست اعاده دادرسی در پرونده‌اش صرف نظر کرد. عزت الله جعفری به گفته دوستان و آشنایانش یکی از کارآفرینان و خیرین شهر اندیمشک است. نزدیکانش میگویند او یکی از مدافعان حقوق زنان هم به شمار می رود و برای توانمندسازی زنان تلاش‌های بسیار انجام داده است. او پیشتر در سال 82 هم به دلیل فعالیت‌های مدنیش از جمله دیدار و حمایت از خانواده‌های زندانیان سیاسی بازداشت و به 5 سال حبس تعلیقی محکوم شده بود. عزت الله جعفری اوایل شهریور ماه امسال روانه شهر کرمان شد تا 1 سال آینده را در زندان این شهر سپری کند.
ساعت 18:14 کم کم به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. یک بار دیگه یادآوری میکنم که میتونید خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو در شبکه‌های مختلف اجتماعی پیگیری کنید. در کانال تلگرام رادیو فردا با آدرس telegram.me/radiofarda و یا با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا www.facebook.com/ radio.farda. همینطور میتونید اینستاگرام ما رو هم دنبال کنید، instagram.com/radiofarda. 15 دقیقه دیگر بار دیگر با سرخط خبرها با شما خواهیم بود. تا آن زمان با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمانید.